از اقدامات، اینا سندروم کارپال تونل داشتن، عمل جراحی هم شدن، اما دردشان خوب نشده، ناراحتیشان رفع نشده. این چطور است؟ آیا این درد و ناراحتی که همچنان بعد از عمل جراحی ادامه داره، این قابل انتظار است؟ میتونه منطقی باشه؟ یعنی چرا این مشکل همچنان ادامه داره؟ و شما در این ارتباط چه توصیه هایی دارین که چه اقداماتی معالجوی در مجموع مد نظر است برای طور افراد؟
تو دوست نداریم استرابی ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه درصد کمی از عزیزان ممکن استش که بعد از جراحی هم بله عود بکنه و علائم سندروم تونل کارپ براشون مجددن ایجاد بشه، ولی خب درصد کمی هستن و میشه در واقع این رو پیشگیری کرد. اگر بعد از اینکه جراحی شدن نکات خاصی رو رعایت بکنن، شانس برگشت کم هست.
بله.
در مورد درمان که چیکار بکنیم، عرض کردم بیشترین علت درد در ناحیه مچ دست اووریوز یا استفاده زیاد از دست. برای پیشگیری ورزش ها و کشش های اطراف مچ دست، ورزش های عمومی بدن خیلی مؤثر هست. اگر احساس درد در ناحیه مچ دست کردن، استفاده از پمادهای موضعی، حتی محلول های سنتی که در طب ایرانی خب خیلی رایج هست، اینا میتونن کمک کننده باشن و مشکلات فرد رو کاهش بدن. اگر با این شرایطی که عرض کردم بهبودی حاصل نشد، مچبند ما تجویز میکنیم از مچبند استفاده بکنیم، مچبند آتلدار توصیه میکنیم استفاده بکنن. اگر به این هم جواب نداد، یه پله میریم بالاتر، از داروهای رایج که ضرری هم برای فرد نداره مثل استامینوفن میتونن استفاده بکنن.
بله.
در مواردی که بهبودی حاصل نشد با این کارها، توصیه این است که به پزشک مراجعه کنن. وقتی به پزشک مراجعه کنن، خب ارزیابی علت میشه. اگر سندروم تونل کارپال دارن، درمان سندروم تونل کارپال. اگر که استخوان مشکل داره، مثل بیماری کیمباخ که خون به استخوان نمیرسه، اونم درمان خودش رو داره. اگر لیگامان TFCC صدمه دیده، که در ناحیه بیرون مچ دست اینها احساس درد میکنن، معمولا توی کارگرها و کسایی که کار سنگین میکنن زیاد دیده میشه، اونم درمان خاص خودش رو داره.
بله.
اگر دچار آرتروز شست، باز دوباره عرض کردم از اسپلینت های مخصوص شست، از ورزش های خاص و از فیزیوتراپی میشه برای اینها استفاده کرد. درمان متنوع، از ورزش، دارو درمانی و بعضی موارد جراحی، بسته به اینکه در چه مرحله از بیماری قرار داریم. ولی توصیه این استش که بیماریتون رو نکشید به سمتی که بره به سمت جراحی. اگر علائم نگران کننده ای وجود داره و با اون روش های ساده بهتر نشدید، مراجعه کنید. یه معاینه ساده مشخص میکنه که آیا ما الان نیاز داریم شما رو به سمت جراحی هدایت کنیم یا نه، با روش های غیر جراحی میتونیم شما رو درمان کنیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس کسایی که مثلا کار زیاد با تایپ و تایپیستی و کار با کامپیوتر و موبایل و نویسندگی و برحال ممتد و طولانی مدت اینا از مچ دست خود به خاطر شغل خود اینا استفاده میکنن، دردم دارن، ممکنه انگشتان و ناخنایشان گزگز و سوزش و چیزها، خواب رفتگی هم داشته باشه، شما برای اینا چی توصیه هایی دارین؟ چی کارهایی باید اینا بکنن؟
در واقع تیپیک کارپال تانل دیگه، سندروم تونل کارپه که همین علائم رو ایجاد میکنه، گزگز و خواب رفتگی. درمان کارپال تانل سندروم در مرحله اول استفاده از مچبند آتلدار هست که 24 ساعته بعد ببندن، میتونن حالا یک ساعت باز کنن برای کارهای اصلی که روزمرهشون نیاز دارن فعالیت داشته باشن، ولی مچبند رو حتما به مدت 24 ساعت سعی کنن ببندن. از پمادهای موضعی در ناحیه مچ دست استفاده کنن. ورزش های کششی خاص رو میتونن استفاده کنن. میتونن به سایت دانشگاه ما مراجعه کنن، مال مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اسم خودم رو بزنن. یه سری ورزش های خاص و کششی رو ما اونجا قرار دادیم که برای مخصوص سندروم تونل کارپه، میتونن از اون استفاده بکنن.
بله.
نوار عصب بگیرن که میزان درگیری عصبشون مشخص بشه. اگر تو این مراحل پاسخ داد که فبه ها که درصد زیادی جواب میدن، اگر جواب نداد تزریق در ناحیه کنار عصب، جواب نداد در نهایت جراحی است.
پس دکتر صاحب برای استفاده از این ورزش ها و حرکات مناسب درمانی فیزیکی، شنوندگان ما میتونن وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران شوند، مرکز تحقیقات عضلانی اسکلتی مراجعه بکنن، سرچ بکنن، جستجو بکنن، یا حتی نام شما را دکتر صاحب، دکتر بیژن فروغ، اگر اینا سرچ بکنن اینمی سایت میایم، میتونن ورزش ها را از طریق اینترنت و از طریق سایت به خوبی با تصویر و این چیزها ملاحظه بکنن و یاد بگیرن. خب دکتر صاحب، در لحظات پایانی برنامه اگر بازم توصیه ها و پیشنهاد هایی برای شنوندگان عزیز دارین بفرمایید.
خب توصیه این استش که حرکات تکراری دست رو اگر مجبورن انجام بدن، حتما اون ورزش های کششی رو انجام بدن. اگر علامتی رو ملاحظه میکنن که نگرانش میشن، مراجعه کردن به پزشک میتونه کمک کنه. گاهی یک علامت ساده اگر زود مراجعه بکنن میتونه منجر بشه به درمان خیلی خوب.
بله.
و اگر بهش توجه نشه منجر میشه به جراحی.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. شرمندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم و از اینکه با ما همراه بودن یک دنیا تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه موضع این گروه را در حمایت از آرمان قدس شریف قاطع و روشن خواند و گفت که بر رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در سیاست این گروه جایی ندارد. محمد نعیم بر حمایت این گروه از حقوق ملت فلسطین تاکید کرد و افزود موضع طالبان در قبال حمایت از قدس واضح و قاطع است و آنچه رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین انجام می‌دهد ظلم است و طالبان آن را نمی‌پذیرد. و اضافه کرد بر رسمیت شناختن اسرائیل و یا برقراری روابط با آن به هیچ وجه مطرح نیست و این موضوع در سیاست طالبان جایی ندارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تصریح کرد سیاست طالبان در همه امور در پرتو شریعت اسلامی و منافع ملی پیش می‌رود. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان گفت که تاشکند خواهان ترویج صلح در افغانستان است و کشورهای آسیای مرکزی و سازمان کشورهای ترک یا UTC باید در برقراری صلح و بازسازی اقتصادی کابل را کمک کنند. رئیس جمهوری ازبکستان در سخنرانیش در اولین اجلاس سازمان کشورهای ترک در سمرقند تصریح کرد: به نظرم کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک باید در راستای ایجاد صلح پایدار و بهبود اقتصادی افغانستان سهیم باشند و پیشنهاد داد که وزارت‌های خارجه این کشورها تلاش‌های دیپلماتیک را در این راستا تشدید کنند. به عقیده وی افغانستان و مردم آن نباید بدون کمک رها شوند، زیرا انزوای افغانستان نه تنها منجر به رادیکالیزه شدن در داخل این کشور خواهد شد، بلکه بر وضعیت سراسر آسیای مرکزی تأثیر منفی خواهد گذاشت. اجلاس سران سازمان کشورهای ترک روز جمعه با عنوان دوران جدید تمدن ترک در مسیر پیشرفت و شکوفایی مشترک در سمرقند برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ازبکستان، سران کشورهای حاضر در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه گفتگو کردند. نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد حمایت جامعه جهانی از افغانستان را خواستار شد. ژانگ جون همچنین خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان توسط غرب و آمریکا شد و سیاسی شدن کمک‌های بشردوستانه به کابل انتقاد کرد. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بیشترین آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان به مردم این کشور وارد شده است و در حال حاضر نیز بارها سازمان‌های بین‌المللی در خصوص گرسنگی مردم این کشور هشدار دادند. این در حالی است که آمریکا هم اکنون به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه کرده است. ژانگ جون نماینده دائمی چین در سازمان ملل در جلسه بررسی شرایط افغانستان در سازمان ملل گفت آینده مردم افغانستان باید به دست خودشان باشد و مردم افغانستان را تشویق کرد تا برای انکشاف کشور خود متناسب با شرایط راهی بیابند. ژانگ جون همچنین سیاسی شدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را محکوم کرد. معاون نماینده پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر لزوم جلوگیری از درگیری داخلی در افغانستان گفت یک سال پس از خروج نیروهای خارجی و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، اولویت اول همچنان جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است. محمد عامر خان، معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، با بیان اینکه در 40 سال اخیر مردم افغانستان رنج‌های طولانی را از مداخلات خارجی، جنگ داخلی و تروریسم متحمل شدند، گفت یک سال پس از خروج نیروهای خارجی و بعد از گرفتن قدرت توسط دولت طالبان، اولویت اول همچنان جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است. وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از وقوع ناآرامی در افغانستان افزود که پرهیز از اقداماتی که میتواند با درگیری داخلی دیگری در افغانستان دامن بزند بسیار مهم است. این دیپلمات پاکستانی افزود این به نفع جامعه جهانی است که به طور مستمر و مؤثر به تهدید تروریسم در داخل یا از افغانستان که توسط داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و سایر گروه‌های تروریستی ایجاد شده است پایان دهد. وی با تاکید بر بی‌نتیجه بودن تحریم‌ها علیه افغانستان است تصریح کرد آنچه که با زور محقق نمی‌شود با انزوا، تحریم یا تهدیدات مالی به دست نمی‌آید. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می‌گوید 48 نفر از معتادان مواد مخدر در این ولایت پس از درمان در مرکز مداوای معتادان در شهر جلال‌آباد به کانون خانواده‌هایشان بازگشتند. آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
10 تن از معتادان مواد مخدر در مرکز تداوی معتادین ولایت ننگرهار بعد از تداوی به خانه‌هایشان برگشتند. قاری عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می‌گوید 48 تن از معتادان مواد مخدر که از سوی موظفین اداره مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی مدت 45 روز قبل از نقاط مختلف شهر جلال‌آباد جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین در شهر جلال‌آباد معرفی گردیده بود. بعد از تداوی 45 روزه در این مرکز صحت‌یاب و به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند.
در ننگرهار ولایت امنیت مندانی در رشید تو کفرباندی در مبارزی مدیریت مجاهدینو چی تیره یو نیمه میاشت تر مخه در جلال‌آباد شهر په مختلفو ساحو کې هغه کسان چې په نشو روږ دي راټول کړي وه چې وروسته د ننګرهار ولایت د معتادینو په شبخانې ته سپارلې وه. تر یو نیمه میاشتې تداوی وروسته نن ورځ خپلو کورنیو ته واستول سوه.
سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار افزود این افراد همچنان تحت نظر موظفین آنان می باشد و در صورتی که دوباره به مواد مخدر روی آورند از سوی آنان دستگیر و به مرکز تداوی معتادین انتقال خواهد یافت. در این حال یک تن از دکتران موظف در مرکز تداوی معتادین مواد مخدر ولایت ننگرهار می گوید داروی لازم برای این معتادین را ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار و همچنان مواد خوراکی مورد نیاز آنان را یک شرکت تجارتی مربوط به سکتور خصوصی همکاری نموده بود.
یو پروگرام کې دی تقریبا نقص سلوي کسه ناروغان چې هغه تدوی شو او خپل په وزن ته مسفرل او په سر کې د امي روغتیا لري اساس خړې روانه چې موږ سره درمل ورکړي کوم کوټه د نګره د امنیت کمانډاني سره خړې روانه نه خصوصاً در نشهی توکو پرزد و مبارزی لامیریت سخه سمسر تحنیکی کمکو که امدارم دلگوزی شرکت سخه هم نره مانانا چه موسر دیغزای موادو که برخه که خپلی واسه باری کمکو که
از سوی دیگر اکتان که برای تسلیمگیری فرد تداوی شده خانوادهش به مرکز تداوی معتادین مواد مخدر آمده بود، در حالی که صحت یاب شدن این وضعی معتاد خانوادهش ابراز خرسندی می نمود با نسبت نبود زمینه های کاری و محیط سالم با افراد معتاد تداوی شده ابراز نگرانی نموده میگوید در حال حاضر که وضعیت اقتصادی خانواده ها در حالت بد قرار دارد امکان برگشت افراد معتاد تداوی شده با مواد مخدر وجود دارد
ما اسلامی امارات نمانه کومندانه نمانه خرد ودانی او بچی دلوی مون تداوی تراوز ان شاء الله دی کی و سم صلیته بس خپل کوشش به مون کو غریبی دا و اکثر روزگار به دی و ته اوس مون پیدا
مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت ننګرهار امکانات بستری شدن و تداوی حدود 100 تن را در یک وقت دارد اما در حال حاضر شمار معتادان مواد مخدر در ولایت ننګرهار آنقدر افزایش یافته که در خیابانهای شهر افراد معتاد به گونه گروهی گشت و گذار می نماید و این مرکز توان تداوی آنان را ندارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی همچنان به سیاست فراگیر ارائه خدمات به پناهندگان ادامه می دهد و این امر قابل قدردانی است. اینا گلکوا معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران امروز در آیین افتتاح مدرسه 12 کلاسی اطفاء خارجی که با مشارکت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل و وزارت آموزش و پرورش در پاکدشت در جنوب شرق تهران ساخته شد تصریح کرد دولت جمهوری اسلامی ایران برای شامل کردن همه پناهندگان اقدامات مؤثر و مستمری انجام داده است و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان نیز برای عمل به تعهدات خود آمادگی کامل دارد. معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران افزود در ارائه خدمات آموزشی لایه‌های مختلفی وجود دارد که ساخت مکاتب فقط یکی از این لایه هاست و تجهیز مکاتب، تأمین معلم و نیروی انسانی و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت کار اصلی و مهمی است که توسط جمهوری اسلامی و وزارت معارف انجام می شود. گلدکوا افسود اعتقاد کمیشنری عالی پناهندگان این است که وقتی دانش آموزان پناهندگان به آموزش و پرورش خوب دسترسی داشته باشند با سوادی که کسب میکنند میتوانند به جامعه میزبان خود خدمت کرده و زمانی که شرایط بازگشت همراه با امنیت آنان به کشورشان فراهم شد میتوانند جامعه خود را نیز بسازند. مکتب 12 کلاسه کمیشنری عالی پناهندگان شهر پاکدشت با حضور وزیر آموزش و پرورش ایران و معاون دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران افتتاح شد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون حداقل 5 میلیون نفر از آنان در ایران به سر می‌برند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هراس دشمنان از جوانان انقلابی ایران اسلامی تاکید کرد. دشمنان با فضای مجازی آلوده می‌خواهند به اهداف خود برسند اما بصیرت مردم ایران همیشه به موقع خود را نشان داده است. بروز اغتشاشات اخیر در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوب‌ها استفاده کنند. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز در یادواره 550 شهید شهر صومعه سرا در ولایت گیلان که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد با اشاره به این که در جنگ تحمیلی با همه دشمنی ها سربلند بیرون آمدیم گفت که در حوزه قدرت نظامی در اوج قرار داریم و موشک هایی که هیچ سیستمی قادر به مقابله با آنها نیست ساخته ایم و این فقط کمی از قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی است و زمانی که از قدرت های خود سخن می گوییم که دشمن اثرات بکارگیری آن را لمس کند. سردار فدوی افسود به دنیا ثابت میکنیم در دل و زبان و عمل در جبهه حق قرار داریم و با پشتیبانی از ولایت راه شهدا را ادامه میدهیم تا خیال خام دشمنان باطل گردد. جانشین فرمانده کل سپاه همچنین گفت دشمن با استفاده از فضای مجازی در دوران کرونا کوشید تا بر اذهان و تفکرات جوانان و نوجوانان اثر گذارد و با خیال خام خود در اول ماه میزان اهداف شوم خود را پیگیری کرد اما این تحفه غرب و طراحی از پیش تعیین شده دشمنان با برکت خون شهدا با پیروزی پشت سر گذاشته می شود و ناکام می ماند. سردار فدوی خاطر نشان کرد عامل بزرگ کینه‌ورزی دشمنان پیروزی و پیشرفت انقلاب اسلامی است. مشاور رسانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پاسخ به مقاله تهدیدآمیز یک رسانه صهیونیستی تاکید کرد که در صورت وقوع هر گونه حمله به ایران هزاران پهباد و موشک زیر ساختای رژیم های متجاوز را هدف قرار خواهد داد. محمد مرندی، کارشناس و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته ایران، در توییتر و مقاله اخیر روزنامه صهیونیستی تایمز آو در اسرائیل پاسخ داد که در آن نوشته شده بود جنگنده های F-35 اسرائیلی با هدف نمایش قدرت به ایران بمب افکن های آمریکایی را هنگام پرواز در آسمان سرزمین های اشغالی اسکورت کردند. مرندی در توییت خود نوشت هیچ کس چنین تهدیداتی را جدی نمی گیرد. اگر حمله ضد ایران انجام شود، هزاران پهباد و موشک ایرانی زیر ساختای کلیدی رژیم هایی را که میزبان نیروهای متعلق به رژیم آمریکا هستند یا به نیروهای متخاصم اجازه می دهند از حریم هوایی آنها استفاده کنند در هم خواهد شکست. مرندی افزود که آمریکا و اتحادیه اروپا برای گرم نگه داشتن جنگل‌ها را خواهند سوزاند. روزنامه تایمز آو اسرائیل روز پنجشنبه با انتشار مقاله نوشت که بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا هنگام بازگشت از خلیج فارس، زمانی که بر فراز سرزمین‌های اشغالی در حال پرواز بودند، توسط جنگنده‌های اسرائیلی اسکورت شدند که بنابر اعلام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، این اقدام در راستای افزایش همکاری نظامی میان آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
اکثر و خیار تمام دیوان توی تو هر جا که روم پرتو به کاشان توی تو در میکده و دیر که جانان توی تو مقصود من از کعبه و بتخان توی تو مقصود توی کعبه و بتخان بهانه مقصود توی کعبه و بتخان بهانه
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید
سیاست روز
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از این هفته در برنامه سیاست روز موضوعی را بررسی می‌کنیم تحت عنوان تشدید اسلام حراسی در اروپا. در برنامه اول با بررسی گونه‌ها و وجوه اسلام حراسی در غرب خواهیم پرداخت. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. تحولات 2022 در سوئدن و اقدامات اسلام ستیزانه برخی گروه‌ها در تعدادی از کشورهای اروپایی در توهین و مقدسات اسلام حاکی از تداوم اسلام حراسی و در مواردی تبدیل آن به اسلام ستیزی است. اصطلاح اسلاموفوبیا از کلمات اسلام و فوبیا تشکیل شده است که به معنای ترس غیر معقول از چیزی یا بیزاری از چیزی است. باومن پژوهشگر مسائل اجتماعی اسلام حراسی را حراس بیمارگونه از مذهب اسلام، قرآن، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حراس از فرهنگ، سبک زندگی، ویژگی‌های رفتاری و روحی مسلمانان توصیف کرده است. اسلام حراسی در اروپا پدیده نوظهوری نیست و از قرن بیستم که با شکست اندیشه های مادیگرایانه مردم اروپا به سمت اسلام گرایش پیدا کردند بروز و ظهور یافت. سیاستگزاران و دولت مردان غربی برای ترویج اسلام حراسی استدلال می کنند که مسلمانان از دین اسلام به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود استفاده می کنند و به همین دلیل تهدیدی مهم برای موجودیت سیاسی و امنیتی غرب محسوب می شود. در امتداد این استدلال رسانه‌های غربی نیز با بازنمایی چهره منفی از مسلمانان و دین اسلام می‌پردازند که نتیجه آن تشدید پدیده اسلام حراسی در جوامع غربی است. افزایش جمعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی و نگرانی سیاستمداران از موج اسلامگرایی در این منطقه آنها را به سمت اتخاذ سیاستهای اسلام حراسانه و اسلام ستیزانه سوق داد. بر اساس ارزیابی‌های کلی در حال حاضر فرانسه با حدود 5 میلیون مسلمان آلمان بیش از 4 میلیون، انگلستان حدود 3 میلیون، ایتالیا 2 میلیون و اسپانیا 1 میلیون 5 کشور اروپایی با بیشترین جمعیت مسلمان هستند. از دهه 90 قرن 20 موج اسلام حراسی در اروپا آغاز شد و با حوادث 11 سپتامبر به اوج خود رسید. و طوری که بر اساس ارزیابی مقالات و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های غربی، اغلب آنچه درباره مسلمانان در فاصله زمانی 1994 تا 2004 منتشر شده است، تصویری منفی از مسلمانان ارائه داده و آنها را تهدیدی برای هویت و ارزش‌های غربی توصیف کرده بودند. در مقابل، مسلمانان و گروه‌های ضد تبعیض در اروپا این رویکرد اسلام حراسانه را همواره محکوم و آن را غرض ورزانه می‌دانستند. اسلام حراسی در اروپا 6 گونه دارد که عبارتند از سلبی، ایجابی، عوامانه، آلمانه، ساختمند و شبکه‌ای. گونه نخست اسلام حراسی سلبی است. دکتر اصغر افتخاری، استاد علوم سیاسی در ایران، در تعریف اسلام حراسی سلبی نوشته است این گونه از اسلامگرایی توسط بازیگر عامل و از ناحیه خارجی تولید می شود که با بزرگ نمایی و تحریف چهره اسلام و تولید تنفر از مسلمانان در جامعه مخاطب اقدام می کند. رسانه‌های غربی همچنین به انتشار اطلاعات غلط و جعلی درباره اسلام پرداخته و به تبلیغ گسترده اقدامات بدعت‌آمیز گروه‌های افراطی نظیر وهابی‌ها می‌پردازند. پدیده اسلام حراسی ایجابی گونه دیگری است که هرچند مبنای آن درون محتوای اسلامی و فعالیت‌های مسلمانان قرار دارد، اما در واقع برداشت‌های افراط‌گرایانه و خشونت‌ورزانه از دین اسلام است که در نهایت می‌تواند بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در جوامع اروپایی اثر منفی بگذارد. یک نوع دیگر از پدیده اسلام حراسی را میتوان اسلام حراسی به اصطلاح عالمانه نامید که هدف آن ضربه زدن عامدانه و اسلام و ایجاد شک و تردید بین مسلمانان و جلوگیری از گرایش دیگر ادیان و مذاهب به ویژه مسیحیان و اسلام است. آنها به دلیل انگیزه های سیاسی، اقتصادی، مذهبی و استعماری و دنبال ایجاد شبهه و تردید در اصول اسلامی متهم ساختن پیروان این دین به خشونت است. و نوشته خسروشاهی، محقق مسائل اجتماعی در ایران، محافل سیاسی و رسانه‌ای مروج اسلام ستیزی با دروغ پردازی این مفهوم را القا می کنند که سنت نبوی و احکام فقهی از عادات و آداب و رسوم جاهلیت نشأت گرفته است. این نوع تبلیغات علیه اسلام کاملا هدفمند و به اصطلاح هوشمند و با هدف نفرت پراکنی علیه مسلمانان است. یک گونه دیگر اسلام حراسی عوامانه است که ناشی از سوء برداشت درباره اسلام و مسلمانان است. برخی نویسندگان و پژوهشگران بدون تحقیق مناسب و در مواقعی بدون هدف در پیام‌های عامه پسند با بیانی احساسی و اثرگذار مخاطبان خود را علیه مسلمانان تهییج می‌کنند. اسلام حراسی ساختاری و ساختمند مهمترین و اثرگذارترین رویکرد است که در سطوح رسمی و دولتی رخ می‌دهد و احزاب رسمی و گروه‌های فشار آن را ترویج و تبلیغ می‌کنند. درباره نقش دولت و نهادهای رسمی در گسترش اسلام حراسی 2 سناریو قابل تصور است. سناریوی اول این است که دولت به صورت سازمان یافته و هدفمند و مقابله با اسلام و مسلمانان می‌پردازد. قوانین منع حجاب یا اعمال محدودیت و سختگیری علیه مسلمان در اروپا را می توان در این راستا ارزیابی کرد. با نوشته حسینی فائق، تحلیلگر مسائل اجتماعی در ایران، این وضعیت که در ساختارهای دولتی و رسمی شرایطی علیه مسلمانان وضع می شود، اسلام حراسی سازمان یافته خوانده می شود. سناریوی دوم این است که دولت آشکارا قانون علیه مسلمانان وضع نمی کند، اما نتیجه ساختارهای موجود دولتی اعمال فشار و تبعیض علیه مسلمانان است و با این وجود نهادها و ساختارهای دولتی تمهیدات لازم را برای حفظ و تأمین حقوق مسلمانان فراهم نمی کند. به طور کلی شکست، ناتوانی و قصور جمعی سازمانی در ارائه خدمات مناسب و لازم به اقلیت مسلمان به سبب ریشه دینی، نژادی یا فرهنگی آنان اسلام حراسی ساختمان نامیده می شود که در نتیجه آن پیش‌داوری، تبعیض و نادیده انگاری حقوق مسلمانان گسترش می یابد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. همانطور که شما دوستان هم متوجه شدید، از این هفته در برنامه سیاست روز موضوعی را بررسی می‌کنیم تحت عنوان تشدید اسلام حراسی در اروپا، که در برنامه اول با بررسی گونه‌ها و وجوه اسلام حراسی در غرب می‌پردازیم. شما عزیزان شنونده می‌توانید سوالات و پیشنهادات خودتان را از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و همینطور میتوانید سری به سایت برنامه بزنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اسلام حراسی شبکه‌ای نوع دیگری از اسلام حراسی است که در اروپا جریان دارد. گروه های مخالف اسلام و مسلمانان در اروپا از طریق ایجاد سازمان و تشکیل اتحادیه ها و انجمن های مختلف و با حمایت و بهره برداری از رسانه ها توانستند شبکه عظیمی علیه مسلمانان راه بیندازند و ترس از اسلام را در کل اروپا ترویج کنند. این شبکه‌ها بیشتر توسط گروه‌ها و جنبش‌های راستگرا در اروپا هدایت و راهبری می‌شوند. این شبکه‌ها تقریباً در همه کشورهای اروپایی وجود دارند و پیوند مستحکمی با محافل سیاسی و رسانه‌ای در این مناطق دارند. هر کدام از این شبکه‌های کوچکتر تلاش می‌کنند با شبکه‌های اسلام حراسی در دیگر کشورها ارتباط برقرار کرده و تبلیغات منفی گسترده‌ای علیه مسلمانان براه اندازند. حزب ملی انگلستان، جنبش جهاد ستیزی و مجمع دفاعی انگلیس از مهمترین شبکه‌های اسلام حراسی و اسلام ستیزی در انگلستان هستند. در آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نیز جنبش‌های راست افراطی و شدت علیه اسلام فعالیت می‌کنند. وجود انواع مختلف اسلام حراسی در غرب نشان می‌دهد که سیاستمداران و دولت مردان غربی مشکل بنیادی با اسلام دارند و به دلیل ترس از فراگیرتر شدن اسلام در اروپا با روش‌ها و گونه‌های مختلف سعی در تضعیف دین اسلام و مسلمانان می‌کنند. خب عزیزان شنونده، برنامه این هفته سیاست روز را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما دوستان می شود. متوجه شدید که در برنامه این هفته انعکاس در ارتباط با تشدید اسلام حراسی در اروپا صحبت کردیم، موضوعی که از این هفته آغاز شد و انشالله در هفته های آینده هم به همین بحث خواهیم پرداخت. در برنامه این هفته با بررسی گناه‌ها و وجوه اسلام حراسی در غرب پرداختیم، انشالله در برنامه های آتی با بررسی امواج اسلام حراسی در اروپا میپردازیم. از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز بسیار سپاسگزاریم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده هستیم. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاتوی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سفید مایل به خاکستری، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
میگم سبا پدرمشان میخواین برن بیرون، بیا که ما ممرایشان بریم.
به سلامتی کجا میرن؟
گفتن که سمت کوه میرن، ما هم بریم دیگه.
چکر و ساتری و
آدگه. بیا بریم، خیلی خوب است. میدونی چند وقت میشه که بیرون نرفتیم؟
بله خیلی وقت میشه، ولی فردا یک جلسه بسیار مهم دارم عزیزم.
خب نمیشه که جلسه تو کنسل کنی؟
نه عزیزم، باور کن که نمیشه. اگه میشد خب حتما این کارو میکردم، اما باید حتما سبا در این جلسه حضور داشته باشم.
من یه احسان، من دوست داشتم که همگی ما دور هم جمع باشیم.
میفهمم عزیزم، البته من از خودت معذرت خواهی میکنم، یک وقت دیگه بخیر حتما جبران میکنم.
برو بابا، وقت دیگه وجود ندارم.
چرا وجود نداشته باشه؟ تو همراه پدرت برو، من شب دیر وقت خانه میایم.
بدون تو خو نمیشم، باید کلگی باشم، من نمیرم قسمی.
گفتم که یک دفعه دیگه بخیر همراه هم میریم. قول میتم، اینه قول میتم که دفعه دیگه من باشم. اصلا من خودم دفعه دیگه پدر جان تو خانواده تو میبرمشون. چی گفتی ها؟ نان چاشتام مهمان ما کلتان. خوب است، یک رستوران خوب.
بسیار خوب. اصرار نمی کنم، هی نمیتونی بری دیگه.
یک وقت از دستم خفه نشوی دیگه.
دلم میخواست که تو هم باشی.
باور کنم هم خوش داشتم، ولی خب بعضی وقتا نمیشه دیگه، چی تو کنم.
خب خیر باشه، پروا ندارم.
دیگه براتون خوش دیر شما بخیر. من نو با نوریه ازدواج کرده بودم. نوریه دختر دوست پدرم بود. پدر خدا بیامرزم خیلی دوست داشت که من با نوریه وصلت کنم. همیشه میگفت که اونا خانواده بسیار خوبی هستن. نو جلسه هم خلاص شده بود که از شفاخانه تلفن کردن که نوریه تکرار کرده. تیز خدا به شفاخانه رساند.
متاسفانه همسر تان تکر سختی داشت آقا.
میگم حالشان چطور است؟
فعلا که در اتاق عمل هستن.
یا خدا حالش خوب است؟
خب راست شب خان خیلی خوبم نیست. شما همسر شستی؟
بله بله من همسر شستم.
متاسفانه دیگه همراهایشان کلشان فوت شد.
یا خدا چی میگین؟ فوت شدن؟
بله همراهشان یک مرد 60 ساله، یک خانم جوان 25 ساله حدوداً و یک خانم میان سال تقریباً 55 ساله.
نه
همگی فوت کردن.
یا خدا چی میشتم؟ نه حقیقت ندارم.
آقا حالتان خوب است؟
بیچاره شدم یا خدا.
آقا روی چوکی بشینین لطفاً. بشینین بشینین آرام باش.
خدا
البته میفهمم که بسیار سخت است. خدا برتان صبر بده. از بین آدمایی که در اون موتر بودن تنها کسی که نجات یافته و زنده مانده او همسرتان بوده.
خدایا خودت رحم کن. زنم اگه بفهمه پدر و مادرش فوت کردن دیوانه میشه، از غصه میمونه. خیلی با پدر و مادر خود وابسته بود.
بله گفتم حادثه سخت بوده. امیدوار هستم که حال همسرتان به زودترین فرصت خوب شود. البته شما برش دعا کنید.
خدای خودت رحم کن. یا خدای دیگه چی بلا بود. دستپاهم سست شده بود. روی چوکی بیمارستان نشستم. توان شور خوردن نداشتم. نمیدانم که چند ساعت تیر شده بود که پرستار به من خبر داد عملیات با موفقیت خلاص شده و همسرم چند ساعت دیگه به هوش می آید. میگم خدا شکر چشمایی تو باز کردی عزیزم. بهتر هستی؟ حالت خوب است؟
من کجاستم؟
عزیزم خودت شفاخانه هستی. تکر کرده بودین چیزی یادت هست؟
تکر کرده بودیم؟
ها تکر کرده بودی. همراه پدرتون رفته بودین بیرون. یادت مانده چیزی؟
منم مردم؟
نه عزیزم شکر خدا حالت خوب است، زنده هستی. فقط یک ذره زخمی شدی. خوب میشی، باید قوی باشی. چند روزی احتمالا شفاخانه میمانی و بعد از او به خیر میرم خانه.
اینجا شفاخانه است؟
بله گفتم که شفاخانه است. خودت یک عملیات سخت داشت عزیزم. چند ساعت اتاق عملیات بودی. دکتر گفت که طبیعی است که وقتی به هوش بیایی یک ذره گنگس باشی، شاید یک ذره هم درد داشته باشی، ولی با مرور همه چیز بهتر میشه. خودت بخیر خوب میشه عزیزم.
پدرم مادرم عاطفه
تشویش اونا رو نداشته باش. حال کلگیشان خوب است.
یعنی هیچ کدام نمردن؟
گپا چی هست عزیزم؟ گپا چی هست؟ من که باید گفتم حال کلگیشان خوب است. حالشان از تو کده خیلی بهتر است.
از راستی میگی؟
معلوم است از راستی میگم. حالشان خوب است. تشویش اونا رو نداشته باش. هر وقت که بهتر شدی باز میبرمت که ببینیشان. خوب است؟
تشکر.
حال بهتر است که استراحت کنی که زودتر خوب شوی عزیزی.
نوریه 10 روز شفاخانه بستری بود. دکترش برام گفت که ادامه مراقبت‌ها در خانه باید انجام شود. نمی‌دانستم چه قسمی برش بگویم که کل خانواده‌اش از دست داده. نوریه مدام از پدر و مادرش پرسان می‌کرد. چند روز از شعبه محل کارم رخصتی گرفتم تا بیشتر کنار نوریه باشم و کم کم همه چیز برش بگویم. خوب است نوریه جان. ای چرا چای صبح نوش جان نکدی؟
نه میل ندارم. تو چرا سر کار نرفتی؟
من یک چند روز رخصتی گرفتم که پیش خودت باشم عزیزم.
من حالم خوب است. برو با کارت برس. تشویش منم نداشته باش.
میرم عزیزم میرم. فعلا باید چند روز مرا در خانه تحمل کنی. تا آخر هفته رخصتی گرفته.
در این مدت پدر و مادرم یک بارم به دیدن من آمدن. حتی تلفنم نکردن. نکنه کدام اتفاقی افتاده که تو بر ما چیزی نمیگی؟ بر عاطفه مشکلی پیش آمده؟
راستش عزیزم نمیدانم چه قسمی برات بگویم. پدر جان و مادر جان تو و عاطفه جان نمیتونستن در این مدت اول پرس خودت باشن یا دیدنت بیاین.
چرا؟ حالشان بد است؟
نه اتفاقا حالشان خیلی هم خوب است. یعنی دیگه فرق نمی کنه که خوب یا بد.
یعنی چی؟
خدایا چه قسم بگویم. می دانی نوریه جان این تکر خیلی سخت بوده و تنها کسی که در موتر زنده مانده خودت بودی.
چی؟ تو چی گفتی؟
باور کن من موتر رو دیدم. یعنی معجزه شده که خودت زنده ماندی. موتر بالکل از بین رفته. باید سرنوشت پذیرف عزیزم. میفهمم داغ سنگین است، حق داری، ولی خب
یعنی مردن؟
بله متاسفانه.
کلشان؟
بله گفتم که تنها کسی که در او تکر زنده مانده خودت هستی عزیزم. کلشان همونجا دردم جان دادم. نمیدونستم این مساله چه قسمی برات بگویم. خیلی برات تسلیت میگم عزیزم. آدم های خوبی بودن. باور کن که خیلی سخت است.
روز خیلی خوبی بود احسان. کاش که تو هم می آمدی. خیلی بر ما خوش دیر شد.
نوریه جان من خیلی از این اتفاق متاسف و ناراحت شدم. باور کن که من خودم هم جدکه خوردم. خب بیشتر از هر چیزی تشویش خودت داشتم.
هوام خیلی خوب بود. کل چیز خیلی خوب پیش می رفت. مادرم خنده می کرد. عاطفه هم پشت پروانه ها می دوید. پدرم از ما عکس می گرفت. راستی موبایل پدرم کجاست؟
نمی دارم. تو حالت خوب است نوریه جان؟ خوب هستی؟
من؟ فکر می کنم که خوب است ما.
ولی به نظر می رسه که خودت شوکه شده باشی. میگم چیزی به کار نداره که برات بیارم.
نه خوب هستم تشکر.
نمیخوای که گریه کنی؟
گریه؟ نه فعلا نه.
میگم میخوای که خودت ببرم سر مزارشان؟
نه حتما میرم ولی همیانه نه. یکم حالم خوب نیست. مانده هستم. باید استراحت کنم.
بسیار خوب. بهتر است استراحت کنی. من میرم که دوایتو بیارم.
آه تشکر.
رفتار نوریه خیلی عجیب بود. خیلی راحت با این موضوع برخورد کرد. حتی گریام نکرد. بعد از اینکه دوایش دادم خوابید. تو بگویی که از قبل می دانسته که چه اتفاقی بر خانوادش افتاده. اما من هر لحظه منتظر بودم که نوریه بیتابی کنه، شروع کنه به گریه کردن، شروع کنه به جنجال قال مقال کردن.
چی خبر احسان جان؟ کل چیزا خوب پیش میره؟
چی بگویم یاسر جان؟ زنم شکر خدا بهتر است، دیگه میتونه کارهای خودش انجام بده. اما خب من هنوزم تشویش دارم.
یکی خیلی خوب است که کارهایش خودش پیش میبره، تو باز از چی خاطر تشویش داری؟
راستش خیلی راحت با موضوع فوت خانوادش کنار آمد، حتی ندیدم که یک بار گریه کنه. من فکر میکنم که هنوز باور نکرده، هنوز در شوک است.
درست است، بهتر است که این روزا هم زیاد تنهایش نمانی.
من خودم هم این فکر میکنم، از همین خاطر حال آمدم شعبه، خیلیم تشویش دارم. میگم که چطور است خودت و نادیه جان یک شب بیاین خانه ما؟ نوریه با نادیه خیلی رفیق بودن.
بخیر میاییم با نوریه جان، بهتر شبه وقت میاییم.
نه خوب است، بیاین، شاید نادیه را ببینه، با او درد دل کنه، حالش بهتر شود.
باشه بچشم، امشب همراه نادیه گرد میزنم، فقط تیاری چیزی را نگیرین، ما نان خورده میاییم. خب
نه دیگه، اینی گپای خدا نزنین، قسمی کنم میشه، حالا یک نان و ماسته از کنان را میخورم.
نه نوریه جان هنوز خوب نشده، سرش فشار میاید.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه آینده شنونده باشید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
ترنم باران،
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده،
به نام خدای صبور و رؤوف. ای هشتمین قبله عاشقان، سلام بر شما و مهربانی های بیشمارتان که دل هر عاشقی را برده است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم.